هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقتی که ازدواج میکنه تا نمیتونن که همو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عرصی کنه تا زمان عرصی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عرصی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتانستن در بعض مسائل، اون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیستی و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم. دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود، اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، اینجا داماد تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کردن نمیتونه، خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی دیده ای منطقه نزینه دی سمت نبیده ای کوچه کشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم، با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لد کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگر خود را میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه، من بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آمادام شباید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف امقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد. در این ایام اگر بچه میخواد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه، با حضور داشته محارم میتونن که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوعی هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که اون رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار زیاد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار زیاد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشند به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یقطه خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر. یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زیاد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقت ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشوی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردی با پیش اغیارم کرد.
عشقی که بچان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بیمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
گذاری تا که
چی کنم با سنم ایک مادر روش باز مصلحت ذات الهی نکنم، بیگرای خانم حالی تو نگاهی نکنم، شفا از مصلحت ذات الهی نکنم، شفا از آدم روشان محمد گناه است، من مسلمانم و دانست گناهی نکنم، شفا از آدم روشان محمد گناه است، من مسلمانم و دانست گناهی نکنم، یا الهی چی کنم با سنم بالا فروش، ناز با می بفروشد ببرد حق نموش، یا الهی چی کنم
خوش آمدید. و تازگی اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش سالانه از ارزیابی تهدیدها علیه امنیت ملی ایالات متحده منتشر کردند. اما در این گزارش نام افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست تهدیدات امنیت ملی آمریکا شامل نیست. در مورد ایران در گزارش آمده که این کشور فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در ادامه می‌خوانیم که احتمال داره علی خامنه‌ای رهبر ایران تحت فشار برای اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران را بین دو گزینه قرار داده: توافق یا جنگ. اکنون این سوال مطرح است که آینده روابط واشنگتن و تهران چگونه رقم خواهد خورد و این روند چه تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. اول بریم پیش جناب لقمان، پیش شما. خب چرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان در گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا به عنوان تهدید بر امنیت ملی این کشور ذکر نشده؟ چیست تحلیل شما؟
طالبا قدرت و توانایی را فعلا ندارد، در دسترس خود قرار ندارد که به امریکا یا به کسی تهدید باشد، چرا که نه در مراحل آغازین جابجایی گروه های تروریستی هستند در افغانستان. فعلا این گروه های تروریستی با یک سری موضوعات لوجستیک و راهبردی و همچنان موضوعات استراتژیک نیاز دارند، و طالبان در یک سراسیمگی داخلی خود مشغول هستند. از طرفی از یک طرف عدم مشروعیت داخلی و بین المللی، از طرف دیگر فشارهای اقتصادی، از طرف دیگر گروه های که اینها را تهدید میکنه، و همچنان گروه های مثل داعش و این گروه های است که ممکن است یعنی با وقت و زمانش با اینها درگیر باشند، به خاطر اینکه همه گروه هایی که شما نام بردین در افغانستان همش مسلح است، و یعنی مسلح بودن معنای چیز که یا توافق یا جنگ، و ممکن است که این گروه ها هم با طالبان درگیر باشند به یک مقطع زمانی، به دلیل اینکه این گروه ها 100% تحت سیطره یا به اصطلاح تسلط طالبان قرار ندارند. به همین خاطر است که طالبان نمیتونند در این مقطع زمانی تهدیدی برای کسی دیگه باشه غیر از خود افغانستان. و اینکه ایالات متحده آمریکا این گزارش به طور کلی و به طور مجموعی نا ایرا البته جستجو تحقیق کردن، ظرفیت و توانایی طالبان را برای حدی نیست که اینا فعلا تهدیدی باشن، و ممکن است که در آینده وقتی که طالبان منسجم باشن اینا تهدیدی باشن. و از طرف دیگه خود طالبان هم به دو گروه یا به دو فرکسیون تقسیم شده که رسانه ها در این مورد صحبت های زیادی داشتن، اختلافات داخلی، مثلا قتل خلیل حقانی، قتل مزمل والی که در والی البته بلخ، و دیگر قتل های مرموزی که در بین خودشان صورت گرفته. و
بسیار تشکر. بگذارین یک سوال دیگه این گونه مطرح کنم که موضوع کم بازتر شود. خب با توجه به فعالیت داعش، شاخه ولایت خراسان داعش، القاعده در افغانستان، تهدیدی گروه ها برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تا چه حد میتونه جدی باشه؟
این جدی است و دلیلی که عدم کنترل طالبان بر وضعیت به طور کلی این نگرانی را افزایش میده که این گروه ها برای کشورها تهدیدی باشند. چون قبلا خدمت شما عرض کردم که این گروه ها مسلح هستند، با انگیزه جنگی، با انگیزه جهاد و شهادت قضایا قبل از قبل ناآماده هستند و اینا در هر لحظه میتونه که یک تهدید بزرگ برای کشورهای منطقه باشند. از یک طرف اینا به شکل انفرادی جه حضور دارن، از طرف دیگه اینا به شکل سازمان یافته، یعنی تحت انگیزه های دینی و این قضایا اینا آموزش دیدن، بنان اینا کاملا آماده هستند. لکن در اینجا موضوع به این تعلق داره که کشورهایی که در ماحول افغانستان حضور داره، کشورهای ناتوان و ضعیف نیستن از نظر استخباراتی، اونا سیطره و یا تسلط خود با غیر مستقیم یا ایندایرکت بالای گروه ها داره. چرا؟ اونا از نظر استخباراتی قضیه را بررسی میکنن، میبینن که مثلا این گروه ها چرا در افغانستان آورده شده، چرا در اینجا مستقر هستند، و اونا بنابر یک پیشگیری از حملات یا پیشگیری از ضررها کوشش میکنن که یک نوع تعاملات دیپلماسی و استخباراتی داشته باشن و اشراف خود.
تشکر جناب لقمان، از این بحث حتما ادامه میدیم. خب همونطور که در جریان هستیم، هرچند یافته های این گزارش تازه چیز دیگه نشان میده، اما قبلا میدانیم که رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در 2022 در یک حمله تیاره بی‌سرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارشی که در ماه دلو منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک حضور دارند و از طرف دیگه خود گروه داعش خراسان هم به اساس ارزیابی های قبلی تنها بر افغانستان یک تهدید نیست، بلکه این گروه میتونه تهدید برای کشورهای همسایه هم باشه و برای منطقه و فراتر از منطقه. خب حالا بریم به ایران. ایلیام اونطور که در جریان هستی، گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده که ایران فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در گزارش آمده که ممکن است رهبر ایران تحت فشار برای اثرگیریش قرار بگیره. این فشارها از سوی چی جریان‌های اعمال میشه و احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران در چه حد است؟ کارشناسان در مورد چی میگن؟
اول سلام خدمت شما و آقای دکتر و همه بینندگان عزیز. خب فشارهایی که بهش اشاره کرده، البته با جزئیات به مسئله فشارها نپرداخته، اما از این صحبت کرد که اصلا 2003 رهبر جمهوری اسلامی روی کرد خودش رو برای ساخت تسلیحات اتمی تغییر داده و فتوایی داده در تحریم ساخت تسلیحات هسته‌ای از زمان آغاز فشارها بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابیش به تسلیحات اتمی، از زمان افزایش نظارت‌ها، از زمان آغاز اعمال تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی برای اینکه در زمینه تسلیحات هسته‌ای نتونه پیشرفتی داشته باشه. این گزارش به این اشاره کرده که خب الان به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای باشه و هنوز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این روی کرده خودش رو تغییر نداده، چرا که در ایران تنها کسی که میتونه دستور ساخت هسته اتمی الان بده خود علی خامنه‌ای هست. فعلا این روی کرده رو نداره اینطور که این گزارش میگه. اما با این وجود، این با وجود این گزارش، خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از این کرده که ایران میزان و سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو بیشتر از پیش کرده و حتی ذخایر اورانیوم غنی‌ساز شده‌اش بیشتر هم شده و اون رو میتونه به ساخت هسته اتمی نزدیک بکنه. اما این ساخت نیازمند یک دستور هست، یعنی علاوه بر وجود مواد باید دستوری باشه برای آغاز این ساخت. مسئله فشارهایی که مطرح کرده، خب فشارها ضرورتا از گروه ها نیست، یعنی میتونه از جانب گروه ها باشه این فشارها، گروه هایی که بر رهبر جمهوری اسلامی ممکن فشار بیارن، گروه های تندرو شاید بشه گفت، محافظه‌کار در ایران که دشمنشون با غرب آشکار هست، اونها دست بالا رو دارن و متحد رهبر جمهوری اسلامی هستن در حاکمیت و گروه های هستن که در سرکوب مخالفان یا منتقدان دست دارن. هم میتونه فشارها باشه، هم میتونه فشارهای بین‌المللی باشه که بر جمهوری اسلامی بیاد که ممکن هست علی خامنه‌ای اگر ببینه نظامش در نتیجه این فشارها ممکن هست به سرنگونی برسه، مخصوصا اگر این فشار خارجی باشه، این احتمال ممکن هست که در آخرین اقدام، اقدامی که برای ریسک و قمار هست، دستور ساخت از تسلیحات اتمی بده تا شاید این تسلیحات اگر ساخته باشه، ساخته بشه، بازدارنده باشه در برابر هر اقدام خارجی.
و تا چند لحظه دیگه میشه که بیشتر در مورد واکنش ها در درون ایران به مخاطبان ما بیشتر بگویی لیا، اما اگر همین نکته آخره که خودت برشمردی وصل بکنیم و بریم پیش دکتر لقمان، با توجه به احتمال افزایش فشارها بر ایران یا رهبر ایران بر اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای، جناب لقمان، اگر تنش بین واشنگتن و تهران بالا بگیره، چی تأثیر میتونه داشته باشه بر وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نظرتان؟
تأثیر بسیار مستقیم و تأثیر بسیار ناگواری داره، به دلیلی که اول مجموعه یا میلیون ها افغانی که در ایران هستن بدون شک نامتضرر میشن، به شکل فرعی و به شکل اصلی در داخل افغانستان فریکسیون قندهار یا ملا هیبت الله روابط نزدیک استراتژیکی که با ایران اینا آغاز کردن و این به شکل بسیار دراماتیک ادامه داره، این بدون شک اینا در این قضیه به اصطلاح دست خالی نمیشینن، بدون شک اینا با ایرانی ها کمک میکنن و با ما انگیزه مشترکی که با هم دارن که تانستن در طول 3.5 سال ایران سرمایه گذاری بزرگ را از نظر فکری و از نظر استخباراتی و از نظر سیاسی بالای این گروه داشته باشه، و مو خاطر است که وقتی که موضوع تهدید یا فشارهای حد اکثر یا سیاستهای فشارهای حد اکثر ایالات متحده آمریکا در اینجا مورد تطبیق قرار میگیره، در اینجا انگیزه های بسیار قوی وجود داره که اینا با هم همدست شوند، به دلیلی که شما میدونین در طول 20 سال وقتی که طالبا بر ضد قوات ائتلاف بین المللی در افغانستان جنگیدند و یکی از حمایت کننده های بسیار ایدئولوژیکی و همچنان تسلیحاتیش ایران بود و یا در اینجا نفوذ خود به طور کامل در گروه قندهار دارن و بدون شک اینا با هم همدست میشن و با یک برنامه مشترکن ممکنه که در دفاع از ایران بپردازن یا دفاع مستقیم یا غیر مستقیم یا دیگر موضوعاتی هست که اینا با هم در مورد تجربه قرار میتن، چون انگیزه ضد امریکایی در افغانستان فوق‌العاده زیاد است، یعنی به خاطر از اینکه این وضعیت بعد از اینکه امریکایی ها از افغانستان خارج میشن این افزایش پیدا کرده، به خاطر از اینکه گله مردمی است که چرا حکومت به گروه تروریستی طالبان سپردن و این موج نارضایتی مردم را از طرف به طور عام یعنی عوام الناس، اما سیاسیون که در رأسش طالبان امروز قرار داره که خدمت شما عرض کردم اشاره کردم، اینا با طالبان همسویی دارن، با ایرانی ها همسویی دارن از نظر تبلیغاتی، از نظر آموزشی، از نظر استخباراتی، از نظر سیاسی و از نظر تمامی قضایای منطقوی، چون اینا وصل هستن با افغانستان، حدود 900 کیلومتر با ایران وصل است، اینا رفت آمد دارن، اینا در این مقطع زمانی بسیار رابطشان نزدیک است، تناتن است و اینا یک وجه مشترک به خاطر ادامه سیاست‌های طویل مدت خود دارن، چرا اینا میدانن و قبلا جنگایی را که من اشاره کردم اینا بر اینا یک درس و همچنان یک نقطه حذف است که اینا با هم وجه مشترک بینشان ایجاد شده و امروز یک وجه مشترک بزرگی که بین ایران و طالبان وجود داره یک اعتماد است، فعلا اعتماد به فوق العاده جریان داره و حتی گزارشات میرسانه که این 40,000 گروه یرموک که فعلا از شخص هیبت الله اینا چی میکنن حفاظت میکنن یا منافع و مصالح گروه قندهار اینا در افغانستان مورد تطبیق قرار میدن، اینا تحت آموزش البته کارآموزان ایرانی صورت گرفته و این مفکوره ایدئولوژی مستریت ایرانی ها بر اینا کشف شده که
آیا چنین اسناد وجود داره در این مورد آخری که اشاره کردن جناب دکتر؟
بله، خب یک سری مسائل هم اسناد وجود داره، هم مشاهداتی وجود داره، هم از قبل گزارش وجود داشته که نیروهای طالبان در ایران آموزش میدادن، در دوره حکومت پیشین حاکم بر افغانستان ارتباط نزدیک بود. جمهوری اسلامی که ایدئولوژی داره و که روش داره طی سال اخیر در این کشورها پیش گرفته، کشورهایی که همسایش هستن، عراق و همچنین افغانستان، نمیخواد جمهوری اسلامی تجربه حضور آمریکا در کشورها موفق باشه. برای هم به نیروهای مخالفان، به میلیشیاها آموزش میده، همه این کارها رو انجام میده تا این تجربه ها شکست بخوره. اما چه خواهد شد مشخص است، با وجود اینکه آقای دکتر اشاره کرد به لحاظ فکری میتونه جمهوری اسلامی و طالبان همچنان به هم نزدیک باشن، اما دنیایی که ما شاهد هستیم بسیار دنیای منافع. جمهوری اسلامی بسیار هزینه داد برای حفاظت از حکومت بشار اسد در سوریه، اما تا یک سال آخر بشار اسد حکومتش احساس کرد که منافعش در دور شدن از محور ایران هست. خب همینطور که در گزارش مقام‌های آمریکایی اومده، بخشش مقام‌های سوری اومده، گزارش‌هایی که مقام‌های ایرانی دادن، صحبت‌هایی که می‌کنن، و همچنین در گزارش‌های مختلف عربی، خب بشار اسد داشت فاصله می‌گرفت از این محور. شاید طالب‌های حاکم بر افغانستان الان که اگر ببینن فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنن یا منافعی به دست بیارن در دور شدن از جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در تجارتی که با کشورهای عربی از جمله قطر میتونن داشته باشن، ممکن است حتی از محور ایران دور بشن. و شاید گزارش اطلاعاتی آمریکا رو این مسئله هم به این مسئله نگاه کرده. خب این گزارش رو ما اگر بخونیم به طور کامل، کشورهایی که گفته محور و تهدید هستن برای سیاست‌های جهانی آمریکا، به دولت‌ها نگاه کرده، دولت‌های ایران، روسیه، چین، کره شمالی رو نگاه کرده، اما به کشورهای نپرداخته که درش گروه‌های شبه نظامی مخالف آمریکا فعال هستند. یعنی نه تنها افغانستان رو ذکر نکرده، عراق رو که اتفاقا در اونجا بسیار از گروه‌هایی که هستند شیعه هستند، به لحاظ مذهبی به جمهوری اسلامی از کسان فعال هستند و فعال هستند، به اون نپرداخته و بهش اشاره نکرده. این برمیگرده به تعامل اطلاعاتی که ایالات متحده با دولت عراق داره در افغانستان. من در جریان جزئیاتش نیستم، اما میتونه این تعامل ها باعث بشه که مثلا نام افغانستان فعلا در این مرحله در این گزارش نیاد.
این نکته جالب است. خب حالا کمی بیشتر به ما بگو که در مورد این گزارشه که واکنش های را هم به همراه داشته، در درون ایران چه عکس العمل های مخصوصا روزنامه های نزدیک به جمهوری اسلامی چی گفتن؟
قبل از گزارش نامه این بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. البته متن نامه جزئیاتش منتشر نشده، اما کلیاتش هم که گفته میشه در رسانه آمریکایی حاوی یک ضرب العجلی دو ماهه برای توقف فعالیت های اتمی ایران بوده و گویا مثلا پیشنهادهایی هم داده شده در این باره. در مورد این نامه واکنش‌های رسمی داشتیم، از جمله علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرده که این نامه وجه‌های مختلفی داره. سخنگوی دولت از وجوه نسبتا مثبت در این نامه صحبت کرده و وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی صحبت از احتمال مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا داده. خب مقام های آمریکایی از جمله نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه آقای بیتکوف صحبت از این کرده که جمهوری اسلامی پیام داده به کشورهای مختلف برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا. اما در مورد این گزارش اطلاعاتی تا اینجای کار مقام های رسمی جمهوری اسلامی موضع‌گیری نکردن، اما رسانه های نزدیک به حکومت از جمله رسانه نور نیوز که نزدیک است به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی پرداخته تاکید کرده بر اون قسمت که گفته جمهوری اسلامی فعلا به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، اما بخش‌های دیگرش پرداخته، بخش‌های در مورد اینکه ایران مثلا فعالیت اتمی داره انجام میده، داره در زمین هسته‌ای داره غنی‌سازی اورانیوم رو داره انجام میده بیشتر کرده، به اینها هم اشاره کرده و گفته ایالات متحده از این گزارش یک ابهاماتی در مورد برنامه اتمی ایران مطرح کرده برای توجیه سیاست فشار حداکثری که واشنگتن علیه تهران داره اجرا میکنه.
تشکر از این. خب جناب لقمان، به تازگی دیدیم که برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان یک هیئت ارشد ایالات متحده سفر کرد و افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مقامات طالبان دیدار کرد، و بعد دیدیم که یک اسیر آمریکایی نزد طالبان آزاد شد و در امو دوروبر گزارش رسید که خبر رسید که جایزه هایی که بر چندین رهبر ارشد حکومت طالبان تعیین شده بود او حذف شد، از جمله جایزه 10 میلیون دلاری که برای سر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله افغانستان گذاشته شده او حذف شد. خب با توجه به این فاکتوری که کنار هم چیده، مناسبات بین اداره جدید ایالات متحده و حکومت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین در ماهای آینده؟
تشکر. زمانی که آقای ترامپ کار خود را آغاز کرد در دور دوم، سیاست های خود در قبال افغانستان فعالانه آغاز کرد و موضوع بگرام قضایا و موضوعات بازبازگیری تسلیحات، و از طرف دیگه شما میدانین که امریکای ها نگرانی را که داره او قضیه باز هم قندهار است که علیرغم ایران، روسیه، چین، هندوستان و گروه را تحت تاثیر خود داره، و در این مقطع زمانی قطع موضوعاتی را که جناب شما اشاره کردین در زمش یا در پهلویش، مثلا سفر آقای حقانی به امارات متحده عربی 52 روز در اوج باقی ماندن با آقای البته وسیق و دیگر حرکت های یا مثلا قتل خلیل حقانی یا تمام قضایا میرسانه که ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی میخواهد که یک روابط استراتژیکی را که در طول دوران آقای بایدن با یک فقدان سیاست اینا روبرو بودن، این را دوباره اعاده بکنن، و به من خاطر است که دید و بازدیدها صورت میگیره و هیئت عالی رتبه ایالات متحده امریکا میه و مستقیما با طالبان میشینه، و این بار اول است که با این به اصطلاح مقام میه و با طالبان مستقیما روی میز مذاکره میشینه، یا ایست که اینها در امارات و در قطر هم دیدها یا بازدیدهایی را داشتن با هم دیگر، و این میرسانه که ترامپ به مو سیاست خود ادامه نده و میخواهد که قسمی که در ابتدا خدمت شما عرض کردم به مو منظومه که در ابتدا اینا مد نظر داشتن او را دوباره تطبیق بکنن، گرچه وقت فعلا مقدار تغییر کرده، یعنی موضوعات مقاطع تاریخی یا مقاطع زمانی کم تغییر کرده، چون در طول 3.5 سال حکومت بایدن وضعیت را یک مقدار تقریبا فرصت مساعد ساخت که بیشتر ایران، روسیه، چین، هندوستان در قضیه افغانستان بیشتر اشراف داشته باشند.
و یک چیز دیگه هم جناب با معذرت که معرفتان را قطع میکنم، اینجا برخی از کارشناسان میگن که خب این اقدام تازه اداره جدید ایالات متحده در واقع یک نوع امتیاز دهی برای سراج الدین حقانی هست که مطورا پیشتر شما گفتین که پس از این که کاکایش کشته شد دیدیم که از افغانستان بر مدت طولانی رفت به امارات متحده عربی و بعد به عربستان سعودی و اینها، و در امی زمان ما شاهد از این هم هستیم که مثلا سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستار صدور حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان شد، به دلیل عمدتاً این سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران در بخش کار و آموزش. اینجا آینده را شما چگونه بررسی میکنین؟ یکی از سوال‌ها این است که آیا سراج الدین حقانی به نحو جایگزین آخونزاده خواهد شد؟
دقیقاً اصل قضیه می است یا لب لباب بحث ما می است که امروز به طور قطعی این تصمیم گرفته شده که آقای سراج الدین حقانی قائم مقام یا جایگزین هیبت الله باشه، چون قسمی که شما اشاره کردین هیبت الله به سیاست های سخت گیرانه و همچنان سیاست های مملو از خشونت و افراطیت و بیزاری مردم از زندگی است، بنان مردم هم از یک طرف در این قضیه بسیار تحت فشار قرار دارن و گزینه خوبی است و این گزینه مناسب است اگر در این سیاست اینا موفق باشند. لکن نقطه به اصطلاح قابل مکس که در اینجا وجود داره قضیه پاکستان است. اگر ایالات متحده آمریکا مستقیما با طالبان در این قضیه اینا ملاقات داشته می باشند یا یک تفاهم البته معاملات صورت می گیره که گویا به طور قطعی آقای حقانی جایگزین البته هیبت الله باشه، در این صورت مردم هم در این قضیه خوشبین هستند و کشورهای منطقه هم در این خوشبین می باشند، یعنی البته کشورهای همسایه را نمیگم، کشورهای دور منطقه، و همزمان ای به نفع ایالات متحده آمریکا هم هست، چرا که از فشارهایی که بالای مردم وجود داره مردم از این فشارها رهایی پیدا میکنن و آقای حقانی مقدار در طول 3.5 سال یا سیاست های نرم افزار را استفاده کرده، یعنی که یک جاگزینی خوب مناسبی است. لکن در اینجا قضیه پاکستان یک نقطه خطر است، به خاطر از اینکه پاکستان هم با هیبت الله رابطه داره و هم با حقانی ها رابطه داره و با حقانی ها رابطش بیشتر استراتژیک است که در اینجا امریکا اشتباه قبلی را اگر تکرار نکنه بهتر است که در اینجا مستقیما با شبکه حقانی یا با افغان ها رابطه بگیره و قضیه را از مدار منافع و مصالح خود افغانستان مطرح بس قرار بده، چون که موضوع خانم ها یا دیگر فشارهایی که در افغانستان فعلا وجود داره یا مثلا فرار کادرها یا مهاجرت ها یا موضوع اقتصادی قحطی و همچنان موضوعات صحی قضا که مشکلات عدیده در افغانستان فعلا زندگی مردم افغانستان را مورد تهدید قرار داده و این یک خوب فرصت است، یک چانس است، به شرطی که ایالات متحده آمریکا این را سنجیده و در قالب یک منظومه که مصالح و منافع دو کشور با هم گره بخوره و طویل مدت این را ادامه بدن. چرا که من ابتدا که مقضی دوحه را خدمت شما عرض کردم، علت اموجا بود که اموجا پاکستانی ها و شبکه حقانی اشتباه کردن، آمدن کابل مسلط شدن که امروز هم آمریکا با مشکلات مواجه است، هم ما و هم خودشان.
دیده شود که تشکر از این که در هفته‌ها و ماه‌های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد و منتظر هستیم. اما اگر باز بر بگردیم به گفته‌های خودت و نامه رئیس جمهور ترامپ که به رهبر ایران فرستاده بود، خب در گذشته هم بارها از اثرگیری فشار حد اکثری آقای ترامپ صحبت کرده و حال که گفته یا توافق یا جنگ، خب کدام یکی از این بیشتر محتمل تر به نظر میرسه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟ آیا گزینه جنگ واقعا گزینه جدی هست که مثلا در هفته ها ماهای آینده مشاهده یک نوع جنگ جدید باشیم یا نه؟
کارشناسا نظرات متفاوتی دارن، اما خب ما در مجموع نگاه میکنیم مثلا دولت کلونی آمریکا بیشتر به دنبال این هست که یک دیل بکنه با جاهای مختلفی که باهاش مشکل داره، داره سعی میکنه به توافقاتی برسه. خب این توافقات روشش این نیست که این دولت روشش این نیست که این توافقات با مثلا با مذاکرات طولانی مدتی انجام بشه که شاید بی‌نتیجه مانده، که به گفته خود آقای ترامپ از لفظ توافق با از راه از قدرت هست، یعنی فشار حد اکثری میتونه مقدمه باشه برای توافق، برای که طرف مقابلش رو زیر فشار بذاره تا مجبورش کنه برای توافق. خب تا الان رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های رسمی صحبت از این کرده خب نه ما کوتاه نمیاییم، ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میخوام ادامه بدیم، ولی خب تا که اقتصاد در ایران بسیار وضعش بد است، قیمت دلار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، برای اولین بار در تاریخ از 100,000 تومان فراتر رفت قیمت هر دلار، یعنی یک صفر بهش اضافه کن بیش از 1,000,000 ریال میشه ریال ایران. خب این قدرت خرید مردم رو داره زیاد میکنه و همینطور در گزارش اطلاعات آمریکا اومده این وضعیت احتمال شورش‌های خیابانی و اعتراضات رو هم زیاد کرده. خب اگر جمهوری اسلامی خودش رو در این ورطه ببینه، فشارهای بین‌المللی هست، از میان رفتن حتی قدرت خودش برای حمایت از گروه‌های نیابتی که البته الان خیلی هم ضعیف شدن طی ماه‌های اخیر و از حملاتی که اسرائیل داره انجام میده، تمایل اسرائیل برای حمله نظامی به ایران برای از میان بردن تجهیزات اتمی که البته این حمله صورت نمیگیره مگر با شخصیت سبز آمریکا، این میتونه جمهوری اسلامی رو به سمت توافق پیش ببره، توافقی که الان نه مشخص است چی هست نه به کجا خواهد رسید، اما به این سمت شاید پیش ببره، شاید مذاکرات رو برای خرید زمان شروع بکنه. همچنان ایران از بعضی گروه های نیابتی حمایت میکنه که عمدتا عراقی هستن، اونایی که موندن حزب الله لبنان البته بسیار تضعیف شده داره، رابطش که با سوریه قطع هست، الان شرطش خوب نیست برای خود شرط جمهوری اسلامی خوب نیست با وجود شعارهایی که مقام جمهوری اسلامی میدن، اگر بخوان واقع گرا باشن و اگر بخوان خودشون حفظ کنن به سمت مذاکره و توافق پیش خواهند رفت، که البته در ایران اختلافات در ایران در داخل حکومت ایران زیاد هست هنوز در این باره.
خب ببینیم که واقعا در هفته و ماه‌های آینده چه اتفاق خواهد افتاد. بحث جالب است، اما همینجا باید مثلث را تمام بکنیم. تشکر از شما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین افغان، کارشناس امور سیاسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
تو نمایاتم کی مادر ای افتاده